الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 99 صفحه 121 سطر اول کتاب نکاح استاد عبایی 3/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن فقد ابو الاب او لم نرجعه فللاقارب الاقرب منهم الى الولد فالاقرب. بحث درباره مسئله حضانت است. حضانت یعنی سرپرستی و اداری و تربیت طفل. گفتیم حضانت تا 2 سال مربوط به مادر است. از 2 سال به بعد اگر پسر باشد مربوط به پدر است. اگر دختر باشد تا 7 سال یا 9 سال مربوط به مادر است. از 7 سال یا 9 سال به بعد مربوط به پدر است. حالا اگر پدر نبود گفتن جد و جد جد و همینطور تا بالا. بعد دلیلی آوردن که این دلیل رو رد کردن. حالا اگر جد و جد جد و امثال اینها نبودند و پدر و مادر هم نیست، این بچه را که سرپرستی میکنه؟ میگه اقارب، همون که در آیه و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ذکر شده، اینهایی که رحم او هستند و در واقع ارث برها که اگر از دنیا برد و پولی داشته باشد از او ارث میبرند یا او از اونها ارث میبره، مثل عمه، مثل خاله، دایی و امثال اینها. بعضی ها آمدند گفتند اگر متقربی به اب باشی مقدم است از متقرب به ام. متقرب به اب مثل عمو و عمه، متقرب به ام مثل دایی و خاله. گفتن متقرب به ابها بر امها مقدمه. بعضی آمدن گفتند عمه بر عمو مقدمه، به جهت این که مسئله حضانت مخصوص است به، یعنی بیشتر میخوره به زنها، بنابراین خاله بردایی مقدمه. دلائلی این طور آوردن که چون مسئله تربیت فرزنده پس زن بر مرد در این شرایط مقدمه. حالا اگر این که 2 تا باشند، فرض کنید 2 عمو دارد، اگر بنا شد به عمه بدیم 2 عمه دارد، در اینجا مشترک نه، صحیح نیست، میگن دیگ شریکی نمیجوشه و وضع این بچه به هم میخوره، چون هر کس به گردن دیگری میندازه. اگر بچه را امروز شیرش ندادن، این عمه میگه شما چرا نبردی شیر بده، اون میگه شما چرا نبردی، اینو نشستنش، تمیزش نکردن، هر کدوم به گردن دیگری میندازه. بنابراین برای این که وضع بچه رو به راه باشه و از بلا تکلیفی نجات پیدا کنه قرعه می اندازن. هر کدام قرعه به نفع او آمد، او حرفش مقدم است. این هم این مسئله. می فرماید بر این که ایشان می فرماید بیشترین دلیل همون آیه و اولوالارحامه. آیه اولوالارحام هم بر تقدم بعضی بر بعضی دلالت نداره. این که میگن که کسی، بعضی ها میگن که اونی که متقربه به ابوین است مقدم است بر اونی که متقربه به اب باشه، میگه دلیلی نداره. یعنی برادر ابوینی مقدم است بر برادر ابی، هر دو ارث بر هستن، هر دو از اقربای این هستن. بنابراین ما دلیلی نداریم که بگیم ابوینی مقرب است، مقدم است بر ابی. اونی که نصیب زیاد داره مقدم است بر اونی که نصیب کمتر داره. مثلا اونی که نصیب زیاد داره اگر ابوینی باشد برادر انسان ثلث میبره، اما اگر امی باشد ثلث میبره. این ابوینی مقدم است بر اون امی که ثلث میبره، بگیم این مقدم بر او چون نصیب زیاد دارد. اینا دلیلی ندارد. فإن فقد ابوالاب، اگر مفقود شد و یا نداشتیم پدر پدر، یا بر فرض بود اما لم نرجعه، ترجیح ما ندادیم اب اب را، پس این حضانت مال کیه؟ مال اقاربه، مال اقاربه یعنی مال خیشاوندان دیگه است. فلل بله الاغرب منهم الى الولد فالاغرب، اونی که نزدیکتر از این اقارب به بچه فالاغرب، بعد اونی که نسبت به دیگران نزدیکتره. این الاغرب فالاغرب مثل الاعلم فالاعلم، یعنی چی؟ الاعلم یعنی اونی که اعلم از همه است، فالاعلم یعنی اونی که اعلم از همه است. ما دستمون بهش نمیرسه یا رساله‌ای نداره، فالاعلم یعنی اونی که غیر از این اولی از دیگران اعلمه. الاغرب فالاغرب هم همینه، الاغرب اولی یعنی الاغرب من الکل، یعنی اونی که از همه نزدیکتره. فالاغرب حالا اونی که از همه نزدیکتره نیست، پدره نیست، مادر نیست، فالاغرب یعنی اونی که نسبت به دیگران از همه اقربه. علل مشهور، مشهور اینجوری میگن، میگن الاغرب فالاغرب. دلیل مشهور چیه؟ آیه اولوالالهام، پس جده امی فالجده، پس جده لأمن کانت ام لعب، میخواد مال مادری باشد، میخواد مال جده مال پدری باشد. و این علت، هرچند جده بری بالا، یعنی جده 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 همینجور، اینها اولا هستند از عمه و خاله. چرا؟ چون جد و جده دومین گروه هستند که ارث میبرند، طبقه دومند، اما عمه و خاله طبقه سوم هستند. پس بنابراین جد و جده که طبقه دومن مقدم بر عمه و خاله هم که طبقه سوم. کما این که این عمه و خاله اولان از دختر عمو و دختر دایی. چرا؟ به جهت این که این خود عمه و داییه، اون پسر و دخترشه، اونها یک درجه عقبتر هستند. و همینطور جده دنیا و عمه و خاله اولاس از اولیا من هنه. یه جدهی داریم ما، جدی دنیا، جدی دنیا یعنی جدی که از همه نزدیکتر، دانی دنیا از دانی میاد، یعنی جدی دنیا یعنی مادر پدر انسان یا مادر مادر انسان، اینو میگن جدی دنیا. این اولاس از جدی اولیا، یعنی اولاس از جدی 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 که دو طبقه یا سه طبقه بخوره. عمه دنیا، عمه دنیا یعنی عمه خود انسان، عمه اولیا یعنی عمه پدر، عمه جد. این عمه دنیا که عمه خود انسانه، اولیا اولاس از اولیا یعنی از عمه جد و از عمه پدر. و همینطور ذکور هر طبقه، هر اولاس از بنات، ذکور هر مرتبه اولاس از اوناست. ثم این اتحد الاغرب، حالا اگر اونهایی که نزدیک هستن به این بچه یکیه، یعنی یک عمه است یا عمویه، یکی هست، فالهزانه مختصتون به اداره این بچه مخصوص به اون آغاست یا اون بانوست. و این تعدده، اگر متعددن اینهایی که میخوان هزانت کنن و نزدیکن، او قره بینهم، بینشون قره میندازن، یک انتخاب میشه، زیرا دریک بشن این بچه به زمین میمونه، کار شریکی پیشرفتی نداره، این مسئولیت به عهده اون میندازه، اون به عهده. ولو اجتمع ذکر و انثا، اگر یک پسر یک دختره مثلا عمو و عمه با هم جمع شدن، ففی تقدیم الانثا قولون، بعضی میگن عمه مقدمه بر عمویه، قول هم دلیلش اینه مأخذش تقدیم امس بر اب، میگن چطور مادر بر پدر تا 2 سالگی مقدمه، در دختر تا 7 سالگی و 9 سالگی مقدمه، اینجا همینجور. و از این نظر که انثا اوفق است و مناسب تر است برای تربیت فرزند و اقوام است به مصالح فرزند، یعنی مصالح بچه را بهتر سر پا میکنه، اقوام یعنی سر پا کننده تر است، مخصوصا اگر اون بچه بچه صغیر باشه یا دختر باشه، که زن اگر باشه او رو بهتر اداره میکنه. ولی اطلاق الدلیل المستفاد من آیه یقتضی تسویه بینهما، اما آیه دیگه تسویه است، اطلاق دلیلی که استفاده میشه از آیه، چون آیه دلیل اطلاق داره، دلیل چیه؟ اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، نمیگه دیگه پسر مقدمه بر دختره، دختر مقدمه بر پسره، بعضی اولا به بعضی، بعضی اولا بعضی، یعنی طبقه اول بر طبقه دوم مقدمه، طبقه دوم بر طبقه سوم، اما تو طبقه اول کی مقدمه بر کیه اونه دیگه نمیگه. نه اونجوری نیست، نه اون اطلاق نداره. این اولو الارحام اجمالا میگه بعضی از اینا اولاست به بعض. حالا اونو کی میگه؟ نه اونو کی میگه؟ اونو میگه که این و بعدم این آیه معنای دیگه هم داره. اون کی بیان میکنه؟ اون روایات میگه طبقه اول مقدم بر طبقه دوم، طبقه دوم مقدم بر طبقه سوم. یکی یه معنای دیگه هم که برای اولو الارحام بعضهم اولا بوز کردن، یعنی کار ندارن که طبقه اول مقدم بر دوم، دوم مقدم بر سومه، میگن بعضی از اینا اولام به بعض، یعنی اون حازن اولاست به اون محزونه، یعنی اونی که حضانت میشه، اون بچه کوچولو، اونی که حضانت کننده اولاست از اونی که حضانت میشه که اون بچه کوچولو باشه. اینه میخواد بیان بکنه. پس در اینجا مطلقه به اطلاق دلیلی که استفاده میشه از آیه اقتضا میکنه تسویه بین اونها را، کما اینکه مقتضی است تسویه بین کثیر النصیب و قلیله، اونی که نصیبش زیادتره، مثلا برادر ابوینی ممکنه نصف بره اگه واحد باشه، اما اگر که امی باشه سدس میبره. پس بنابراین زیاد نصیب بر قلیل نصیب تقدم نداره، در عرض به همان مساویان. و من یمت بالابوین و بالام خاصه، اونهایی که یمت یعنی توسلو، اونایی که ابوینی هستند مساوی هستند با اونی که امیه. کسی که یمت یعنی متوسل است با اون میت یا به قرابت با ابوینی، یعنی پدر مادریه با اون کسی که مادریه، عمه پدر مادری با عمه مادری علی سوا هستند، لاشتراک الجمیع فی الاسم، چون در اسم بردن شریکن در حضانت هم بسهم. ولی بعضیا میگن خواهر ابوینی یا ابی اولاز از خواهر امی، و همینطور ام ابی اولاز از ام ام، همینطور جده اولاز از اخوات یعنی برادرها، و عمه اولاز از خاله. چرا؟ نظر الی زیادت القرب، یا نظر در اینجا داره به زیادی نزدیکی یا کسرت نصیب، سهم اینا بیشتره. مثلا سهم اونی که خواهر ابوینیه با اونی که خواهر امیه، اونی که ابوینیه بیشتره. بعضی گفتن اونی که زیادتر سهم میبره مقدمه بر اون دیگری نیست، ولی در همه اینها نظر است، نظرم روشنه، زیرا مستند آیه شریف است و آیه مشترک است. و مجرد مازو که لا یصلح دلیلن، این هم که شما آمدی ذکر کردید که نصیبش بیشتره، مجرد ذالک، مجرد این که نصیب یکی بر دیگری بیشتر باشه یا قوم خشیش بیشتر باشه، این صلاحیت ندارد برای دلالت. و بعضی هم آمدن گفتن لا هزانت لغیر الابوین، اصلا هزانت مال ابوینه، از ابوین که گذشت دیگه هزانتی و اداره فرزندی نیست، اینم مردوده. اختفا کردم بر موضع نصر، ولی عموم آیه دفعش میکنه، میگه آیه میگه که غیر از پدر و مادر دیگران هم هستن، اولویت دارن. مسئله تمام شد. موضوع دیگر این است که مادر تا کی میتواند هزانت کند؟ مادر تا زمانی میتواند هزانت کند که شوهر نکرده باشد. اگر شوهر کرد دیگه، چون دیگه مشغول شوهرداریه، از بچه داری میفته و شوهرداری هم مقدمه. اگر عمد دایر باشد بین بچه داری و شوهرداری، مخصوصا این شوهرداری مقدمه. بنابراین تا شوهر کرد هزانتش به هم میخوره، مگر این که در صورتی که البته هزانتش به هم میخوره که اب باشه، شوهر بکند به غیر اون اب. این زن و این مرد، اینها با هم زن و شوهر بودن، یه فرزندی متولد شد، حالا طلاق گرفته این زن از این مرد، اگر ربی شوهر دیگری این بابا هم هست، بابای بچه، هزانت این مادر از این طفل به هم میخوره، هزانت مال بابا میشه. پس این مال جاییست که شوهر دیگری غیر از اون پدر بچه انتخاب بکنه، طلاق از او گرفته، و وقتیه که بابا باشه. اما اگر بابا نباشه، این ولو به ازدواج دیگه هم بره، هزانتش با حال خودش باقیه. مسئله دیگر این است که اگر هزانتش به هم خورد، حالا که هزانتش به هم خورد، دو مرتبه عرض کنم خدمت شما، آمد و شوهر رفت به همین به اصطلاح مادر، به همین پدر بچه، آیا دو مرتبه بر میگردد هزانت؟ یا اینکه نه، طلاق گرفت از او، اینجوری مثال بزنیم، هزانت بچه رو داشت، تا شوهر کرد چی شد؟ هزانت از بین رفت. حالا طلاق گرفت از این شوهر دوم، این زن و مادر بچه از شوهر دومی طلاق گرفت، آیا برمیگرده؟ بعضی میگن برمیگرده، بعضی میگن نه. اونه که میگن برمیگرده، میگن مانع این شوهر جدید بود، مانع از دست. اونه که میگن بر نمیگردد هزانت، میگن با شوهر جدید هزانت از بین رفت، برگشتنش دلیل میخواد، دلیل جدید میخواد. میفرماید بر این که و اگر تزویج کند مادر به غیر از پدر، به غیر از بابای اون بچه، یه شوهر دیگه ای بگیرد، البته مع وجودهی کاملا، اگر بابای بچه هم صحیح و سالم هست، سقطت هزانتها ساقط می شود هزانت آن مادر. چرا ساقط می شود هزانتش؟ لنص و الاجماع، چون هم اجماع و علماست که با شوهر رفتن از بین میرد هزانت. یکی هم دلیل داریم، روایت داریم، فان طلقت، آمد و زنه را طلاق دادنش، عادت الهزانه، یعنی از این شوهر دوم یا خودش طلاق گرفت یا طلاق داده شد، هزانت شهید اول میفرماید برمیگرده، یعنی دو مرتبه متصدی تربیت بچه میشه. بنا به قول مشهور، چرا برمیگرده هزانت؟ لزوال المانع، چون مانع هزانت چی بود؟ شوهر جدید بود، اون که از بین رفت. و هو مانع چی بود؟ تزویجها، تزویج این زن بود به شوهر دیگر، و اشتغالش به حقوق زوج است، چون وقتش صرف میشد برای حقوق اون شوهر دومی که حق اون هم اقواس از حق هزانت. ولی بانت اگر طلاق داد بر نمیگردد، چرا؟ به جهت این که خارج شد این از حق استحقاقش با نکاح، یعنی به معنی این که رفت زن دیگری شد، هزانت از این برداشته شد، پس استصحاب می شود همین نفی هزانت، و احتیاج دارد عود این هزانت الیها، یعنی به این آقا که زن، به این خانم که زن دیگری شده بود، عود هزانت به او احتیاج به دلیل دیگری دارد و اون دلیلم نیست. ما دلیلی نداریم که اگه زنی ول کرد اون بچه را رفت شوهر کرد بعد دو مرتبه برگشت هزانت باقی باشد. میتونه با شوهر رفتن این به هم خورد، حالا جدیدش جد دو مرتبه میاد دلیل میخواد، ولی مشهورتر اوله. کمینی که شما میفرمایید اینم برای دلخوشی شما که به محض این که برگشت به از کنم طلاق گرفت از اون شوهر دوم هزانت برمیگرده و انما تعودو به مجرد. خب حالا اگر که طلاق باینه به مجرد طلاق برمیگرده، اگر طلاق عده باید عده تمام میشه. اگر برای هزانت یه وقتی مونده، وقت هزانت چیه؟ اگه دختر با پسر باشه تا 2 ساله، اگه دختر باشه تا 9 ساله. و این هر جزی نیست عود میکند، یعنی به هزانت با مجرد طلاق، مگر اینکه طلاق اذا کنه، نه مگر اینکه در صورتی که طلاق باین باشه. و الا اگر طلاق باین نباشه وقتی طلاق داد برمیگردد به هزانت فبعد العده، به شرط اینکه عدهش تمام شده باشد. این بقیه لها شوی امن المده، اگر مدتی از هزانت باقی مونده یعنی تا 2 سال در پسر و تا 9 سال یا 7 سال در دختر چیزی مونده باشه. ولو لم یکن الاب موجودن، اینی که ما گفتیم هزانت زن به محض این که شوهر بکنه به هم میخوره مال وقتی است که شوهر اب اون بچه موجود باشه. اما اگر اب بچه موجود نیست، لم یکن الاب بابایی نداره اون بچه، لم تسقط هزانت ها به تزویج، هزانت این مادره با تزویج ساقط نمیشه مطلقا. این مطلقا اشاره است به این که در مدت هزانت بعد از او متع باشد، دائم مان باشد، بچه پسر باشد، دختر باشد و غیر ذلک کما مر. مسئله دیگر و اذا بلغ الولد و شیدن سقطت الهزانه یا سقطت الهزانه انهو. موضوع دیگر این است که تا که این بچه زیر دست این مادره، به تا زمانی که بالغ نشده باشه. اگر این بچه بالغ شد، به محض این که بالغ شد هزانت از بین می رود. ولی مستحب است تا زمانی که زن نگرفته، چه پسر باشه و چه دختر باشه، پیش مادرش باشه. اگر هزانت هم مال پدره، پیش پدره باشه، جدا نشه. چه دختر میخواد باشه چه پسر میتواند باشه. نه ها 7 سال یا 9 سال اون که ازدواجی نبود، حالا ممکنه قولی بود، ولی قولی که قول مشهور بود همون 7 سال و 9 سال. مسئله دیگر این بود، اون تزوجه رو معنا کردیم به تزوجه اون هزانه، اون مادری که هزانت مال اوست. مسئله دیگر این است که هزانت حق یعنی چی؟ حق یعنی زنی مادری میتونه بگه من میخوام این بچه را تا 7 سالگی اداره کنم، بچه رو بدید به من، تا 9 سالگی اداره کنم. اگر که پسره میتونه بابای بگه بعد از 2 سالگی بچه رو بدید به من، من باید اداره کنم. حقه آیا وجوبم داره؟ حق غیر از وجوبه. معنای حق فرقش با وجوب اینه، حق یعنی میتونه بگیره اما میتونم نگیره. میتونم بگه خیلی خوب زن مال تو باشه، نمیخوام من، یا زنه بدیم به باباش یه ورد بچه تو ببر، من نمیخوام. اگر گفتیم وجوبه، یعنی نمیتونه این حرف رو بزنه زنه بگه من دختر را نمیخوام، بیا بگی ببر دختر رو ببر خونی باباش بذاره. گاهی زنا در موقع طلاق از این لج و لج بازی ها دارن، میگه حالا که من طلاق داده پس بچه رو میرندازم به خونش تا از کار و زندگی بمونه. عرض کنم که چون به این 3-4 تا بچه هست دیگه، خب بچه ها رو اداره بکنه، نتونه بره اداره، نتونه درس بخونه، فقط بشه زن خونه، میخواد این کار رو انجام بده. اگر دختره تا 7 ساله تا 9 ساله میتونه نگه داره، اما میتونم اگر گفتیم حقه و وجوب نداره میتونه بره پیش باباش بذاره. بعضی میگن حقه، بعضی میگن ملکه، ایشان تقویت میکنه که حقه. حق. مسئله دیگر این است که در مگر در صورتی که اگر ببره پیش بابا بذاره یا بابا ببره بره پیش مادر بذاره، اونا اداره نمی کنن، اصلا بابایی نداره، مادری نداره، اینجا منحصرن به گردن او میمونه. میفرماید بر این که و زمانی که بالغ شد بچه، بالغ شد یعنی دختر مثلا 9 سالش کامل شد، پسر 15 سالش تکمیل شد، یا علائم دیگر بلوغ ظاهر شد، رشید شد، این بستگی به عقلش داره، یعنی عقلش جوری بود که میتونه خوب و بد رو بفهمه. سقطت الهزانه عنه، هزانت از او ساقط میشود، دیگه زیر دست بابا و مادر نیست، لانها چون هزانت ولایته، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت هم مال بچه ایست که نابالغه و بالغ رشید، لا ولایت علی لاحدین، هیچ ولایتی کسی بهش نداره. در این مسئله که ولایت نداره بعد از بلوغ و رشد فرقی نمی کند، پسر باشه یا دختر باشه، به اصطلاح پسر باشه یا دختر باشه، بکر باشه یعنی شوهر نرفته باشه یا سیه باشه شوهر رفته باشه، این ولایت از بین میره بعد از بلوغ، ولی مستحب است برای این پسر یا دختری که تحت تکفل بوده الله یفارق امه، از مادرش جدا نشه، خصوصا اگر انسا باشه، دختر باشه، الا ان یتزوج، تا اینکه شوهر بکنه. و علم این که شبهه‌ای نیست در این که هزانت حق است، لمن ذکر، حق کیه؟ حق من ذکره. تا 2 سالگی مادر، تا 7 سالگی ولو دختر یا 9 سالگی مادر، باز اگر که پسره از 2 سالگی به بعد پدر، این برای منذکر حقه، حقه یعنی میتونن بچه رو بیارن پیش خودشون، ولیکن آیا واجب است بر او معذالک، غیر از این که حقه، آیا وجوب هم داره یا نه، عملهو اسقاط و حقه، یا میتونه حقش رو اسقاط کنه، اسقاط و حقه، عملهو اسقاط و حقه منها، یعنی از اون کسی که هزانت از او مسئولیت داره. الاس یک تزیز داله، اس اینه که میتونه عملهو لهو اسقاط حقه منها، میتوند از این دختر از این پسر حقشو چیز کنه، اسقاط کنه، هزانت رو اسقاط کنه. اس اینه، اس یک تزیز اسقاط رو. و هو الذی صرح به المصنف، مصنف هم به همین اس تصریح کردی در کتاب قواعدش، پس گفته است اگر امتناع کرد مادر از هزانت، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه اگر مادر امتناع کرد از هزانت، پس معلوم میشد حقه، یعنی واجب نیست، میتوند اسقاط کنه حق را، بگه نمیخوام این دختر رو من اداره کنم. حالا اگر امتناع کرد از هزانت، سار الاب اولا به، اب به این بچه اولا میشه. قاله ولو امتنع آمم، اگر هم زنی میگه من بچه رو نمیخوام نگه دارم، هم بابایی میگه، فالظاهر اجبار الاب، بیچاره پدر بایستی به اصطلاح اصحاب وجوبها، که واجبه، حق نیست، وجوبه، یعنی مادره تا 9 سالگی یا 7 سالگی نمیتونه بگه من نمیخوام اداره بکنم، به گردنش افتاده. و وجوب هزانت اونی که مربوط به پدر، اونی که مربوط به مادر تا 2 سالگی همش مادر، وجوب هزانته، نه این که حقه. و این که هزانت واجب باشه حسنه، حیثی از سرزم، اگر در مستلزم باشه ترکش، تزیع ولد را، که اگه ترک کنم بچه از بین بره، الا این که هزانت او این از این تجب و کفایتن. ولی این مسئله رو بدونید که اگر ویل بکنه بچه را، ترک بکنه بچه از بین میره، اینجا واجب کفایی میشه. مثل غیر حضانت از مسترین، حضانت تنها اینجور نیست. اگر فرض کنید که نه پدر داره این بچه، نه مادر داره، یه عمو داره، حضانت. حالا عمو هم اینا هم گفتیم حضانت مال اون نیست، نه خیر، این عمو هیچ نداره، یه همسایگی هست، این میدونه این بچه نه پدر داره، نه مادر داره، نه عمو داره، او در همسایه ها برایشون واجب کفایی است بچه رو اداره بکنن. ولایت ولی، ولایت ما ولایت عدول مؤمنین هم داریم، عدول مؤمنین باید این بچه رو اداره بکنن. مثل یه مالیست در توی محله، این مال تلف میشه، شما صاحبش نیست، اون آقا هم صاحبش نیست، خیلی خوب، اما این مال اگر بمانه تلف میشه، یک گوسفندیه بمانه بیرون ده، گرگ میخوردش. شما به عنوان واجب کفایی بایستی اینو حفاظت کنید. این که میگه تجب و کفایتن که غیرهی من المسترین، این دیگران هم اینجوره، همسایه های هم اینجورن، گوسفند هم اینجوره، این اختصاص دیگه به طفل نداره. و آیا مخصوص است وجوب حق حضانت به ذلحق؟ نه، همه اینجور نیستن، اون ذلحقا واجبه، مثلا پدر و مادر و بعدم برسیم به آبا و اجداد، عموها نظر است. و نیست در اخبار چیزی که دلالت کند بر غیر ثبوت اصل استحقاق. اخبار فقط میگه استحقاق هست، وجوب توش نیست. این که جایی مستر باشیم، این از ادله دیگر خواهد آمد. مسئله دیگر، مسئله نفقات است. کی نفقش به گردن کی واجبه؟ میگه که فرض کنید زن نفقش بر شوهر واجبه، یکی از عوامل نفقه زوجیت، یکی از عوامل نفقه نسبه، اما نسبی که بعضی از بعض باشد، چون ما نسبهایی داریم، این نسبها همش موجب بعضی از بعض نیست. مثلا ما با عمهامون نسب داریم، با خالهامون، با داییامون نسب داریم، اما بعضیمون از بعض نیست. کی بعضیش از بعضه؟ فرزند و بابا، پدر و فرزند، بعضهم من بعض، یعنی نطفه بچه از پدره. این قرابت بعضیه که میگن، یعنی پدر و فرزندی، اینم موجب نفقه است. از چیزهایی که موجب نفقه است، ملکیت است. اگه یه نوع غلامی، کنیزی کسی داشته باشه، نفقهش به گردن آقایه. حالا زن چجور نفقهش به گردن انسانه؟ در صورتی که این زن در تمکین باشه، یعنی برای غرایز جنسی همیشه آماده باشه. وقتی که مرد تمایل داشته باشه، از طرف زن مانعی نباشه. بعد میفرماید بر این که چون اینجوری، اگر که نشوز کنه، یعنی تسلیم مرد نباشه، خب نفقه نداره. چون اینطوره میگن صغیره نفقه نداره، یعنی زوجه صغیره نفقه نداره. قبلا گفته زوجه ای که به عقد منقطع ام باشه نفقه نداره، عقد دائم نفقه داره. صغیره چرا نفقه نداره؟ یه زنی آدم گرفته 5 ساله است، این چرا نفقه نداره؟ میگه به جهت این که با صغیره که نمیشه نزدیکی بکنه، حرامه، پس بنابراین نفقه نداره. بعضیا میگن که خب این معناش اینه که تمکین باشه، یعنی از طرف اون مانعی نباشه. این صغیره مانعش مانع طبیعیه، نه مانع ارادی، نه اینکه در یه شرایطی است که مرد تمایل داره و اونم طبیعتا مانعی نداره و بعد روی حساب عدم اطاعت شوهر سرپیچی میکنه. نه خیر، این صغیره زوجه است، زوجه است، و اگرم ممانعتی هست روی شرایط طبیعیه، نه روی مخالفت زن. بعضی اوقات به عکس، آیا او چجوری؟ فرض کن یک بچه 10 ساله رو براش یک زن 18 ساله گرفتن. حالا این بچه 10 ساله باید مدتی بمانه تا بزرگ بشه تا بتوند از این زن استفاده بکنه، آیا نه؟ یا مثلا یه بچه 10 ساله رو یه دختر 10 ساله براش گرفتن. خب این دختر 10 ساله کبیره است، اما بچه 10 ساله صغیره است. آیا اینجا خرج این زن به گردن این مرد هست؟ میگن که بعضیا نه هست، به جهتی اینکه زنه که در اختیاره، از طرف زن که مانعی نیست، مانع از طرف مرد. بعضی میگن که اینجا تکلیف نداره، بچه 10 ساله رد میکنن، میگن خب ولیش که تکلیف داره، خودش تکلیف نداره. همون جوری که ولی دین اینو میده، قرضش میده، الان هم تعهدات نفقه زنش رو ولی انجام بده. میفرماید بر این که بحث دیگر، نظر دوم در نفقات. اسباب نفقه 3 چیز است: یکی زوجیت همسری، یکی قرابت یعنی قوم خویشی، اما قرابت بعضیه. بعضیه یعنی بعض این اقربا جزو بعضی دیگر باشه، مثل پدر و فرزند، که فرزند بعض پدر است. و مالکیت و ملکیت که معلومه، یعنی انسان مالک کنیز غلامی باشه، خرج اونا رو باید بده. واجب است نفقه همسر با عقد دائم دون عقد منقطع مساوی است در این مسئله. حره، عمه، مسلمه، کافره، کافرم حتی نفقش به گردن این مرد هست، به گردن زوج هست، اما به شرط تمکین کامل، تسلیم کامل باشه. معنی تمکین کامل تخلی بینه و بین نفس ها، بین هو یعنی مرد و زوج، و بین خودش نفسها خلوت رو خالی بکنه، خلوت بذاره، مخلا باشه، کسی دیگه نباشه. قولا و فعلا، هم لفظا بگه من تسلیمم، و هم فعلا این کار رو آمادگی داشته باشه. هر زمانی هر مکانی که یسوق فیه الاستمتاع، جایز باشه و ممکن باشه در او استفاده کردن و بهره برداری مرد از زن. فلو بزلت فی زمان دون زمان، اما اگر زن در بعضی جاها بزل میکنه، یعنی بزل استمتاع میکنه و آمادگی داره، اما دون زمان، بعضی وقتها میگه نه من حالشو ندارم، او مکان کذالک، یا مثلا در بعضی مکانها آماده است، در بعضی مکانها آماده نیست. او مکانی هم که آماده نیست، یسلحان الاستمتاع، نه اینکه جاش نباشه. یه مرتبه فرض کنید مرده ممکنه توی بازار انتظار توقع داشته باشه، اینجا لا یسلح للاستمتاع، اما در جا زمان و مکانی که یسلحان للاستمتاع، هیچ مانعی شرعن و عرفن نداره نیست، فلا نفقه لها، زن نفقه نداره، یعنی خرجی مرد لازم نیست بده به این زنه. و حیث و کان مشروط هم به تمکین، چون که گفتیم نفقه مشروط به تمکینه، یعنی بایستی زن تمکین بکنه و آماده باشه، فلا نفقه للصغیره، اگر زنه صغیره از کوچکه نفقه نداره. چرا؟ چون تمکین نداره، آماده نیست. اون صغیرهی که بلوغ سنی پیدا نکرده که جایز باشد استمتاع با اون صغیره، بله استمتاع با حابل جماع، از او با نزدیکی کردن بهره ببرد مرده، به او نفقه نمیدن روی اشهر قولین. چرا؟ چون مفقود از شرط، شرط چیه؟ تمکین از استمتاع. و گفته از ابن ادریس واجب است نفقه بر صغیره، نخیر به صغیره هم باید انفاق کنن، لعموم وجوبه ها از زوجه، چون نفقه بر عموم زوجه واجبه، خود صغیره هم زوجه است دیگه، پس بر او واجبه. پس تخصیصش به کبیره ای که ممکنه باشد احتیاج به دلیل دارد. شما گفتیم به زوجه باید نفقه بدید، شما اینی که مخصوص کردی این نفقه را به کبیره و بعد قید کردید کبیره ممکنه که تمکین شوهر باشه، این احتیاج به دلیل داره. تخصیص یعنی شما وجوب نفقه را مخصوص کردید به چی؟ به اون زنی که بزرگ باشه و در تمکین باشه. دلیل چیه؟ دلیل بخواه. بله، اون عموم باید تخصیص بخوره. و سیعت الکلام علا هاز شرط، ما در آینده شرط صغیره رو در آینده بحث خواهیم کرد که آیا شرط هست که زوج کبیره باشه، بزرگ باشه سنیش، یا نه صغیره هم نفقش باید بدیم. ولو این عکسه، اما اگر عکس به این که بود زنه کبیره ممکنه، یک زنی سنش هم زیاده آمادگی هم داره، ولی زوج به اصطلاح شوهر کوچیکه، 10 سال است، 12 سال است، وجبت نفقه، واجبه به این پسره نفقه زن بزرگشو بده. لوجود المقتضی، چون مقتضی از طرف زن که موجود، انتفاع المانع، مانع فقط، مانع هم که نیست، او که مانع نداره. لأن الصغر لا یصلح للمن، شما ممکنه بگیم مانع صغره، میگه اولا این صلاحیت من نداره و بعدم این مانع از طرف زن نیست، این از طرف شرعه، از طرف خود مرده. کما فی نفقت العقار فانها تجب علی الصغیر والکبیر، نفقه عقارب چی جوره؟ نفقه بابا، نفقه بابا بر بچه اگر پولدار باشه، یه بچه 10 ساله است مکلف هم نیست، بابای فقیری داره، نفقه بابای فقیر بر این بچه 10 ساله واجب هست یا نه؟ خب کوچک باشه، کوچک باشه، فرقی بین کوچک و بزرگ نیست، چون که در نفقه عقاربه. به جدی نفقه نزدیکان بعضیه که بعض هم بعضه، چجور واجبه بر صغیر؟ اگر نفقه باباشو باید بده، نفقه مادرشو باید بده بر صغیر و کبیر، اینجا هم همون جوره. ولی خلاف ثابت است، برای شیخ احتجاج کرده است به اصالت براءت، بگه اصل براءت، در صورتی که مرد صغیره ما نفقه باید بده، از براءت ذمه است. و هی مندفعتون، ولی این اصل براءت میگن اصل دلیلون حیث لا دلیل، اصل دلیل جایی که دلیلی نباشه، و اینجا ما دلیل داریم که بایستی زن نفقه شوهرش بده، دفع شده به اون به مادله به اون چه روایتی که دلالت میکند بر وجوب نفقه زوجه ممکنه. اون زنی که تمکین بکنه باید نفقه شد، خب این هم یه زن بزرگ ممکنه است، تمکین کرده. مرده ها قانون هست که زوجه بایستی نفقش داده بشه، کی نفقش بده؟ زوج. پس در اینجا چه مانعی هست برای نفقه دادن؟ نه، صغارت که نفقه مانع نمیشه، چون گفت که اگر چطور باباش باشه باید حقش رو نفقه پدرش رو بده این بچه کوچولو، اگه پول داره، به یه بابای فقیری پسره پول داره، از یک جایی براش پول رسیده، هبه کردن، یا مثلا کارگره، هنوز کبیر نیست اما یه صنعتی بلده، کار میکنه، درآمد داره، خرج باباشو باید بده با اینکه کوچیکه. نه اگر نیست، مسلم اینجوره، مسلم بچه کوچک خرج پدر بزرگ رو باید بده. نه بس سر جاش که پول داشته باشه، اگه پول نداشته باشه که زنم خرج زنش هم نباید. نه، شما مانع رو صغر گرفتید، بی پولی که نگرفتید. یه وقت بحث مانع بی پولیه، یه وقت صغره. بی پولی بله مانع، اما صحبت سر پولداریه، مانع صغر نمیتونه مانع باشه کوچیک. به ما دل علی وجوب نفقه زوجی که اون زوجه ممکنه است، یعنی تسلیم شوهرشه، یا مطلقا نه قید ممکنه اصلا نیست، زوجه باید خرجش داده بشه. ولو قیل این که وجوب از باب خطاب شرع است، بعضی بگن که آقا چه وجوبی دارد بر بچه کوچیک، چون بچه کوچیک تکلیف نداره. میگه تکلیف بر ولی اوست. و اگر گفته شود وجوب برای بچه کوچک از باب خطاب شرع است، خطاب شرع هم که مخصوص مکلفینه، امکنه جواب و جواب ممکنه بدیم. و کون تکلیف هنا متعلقا بالولی، اینجا تکلیف تکلیف به این بچه نیست، تکلیف متعلق به ولی است. و بر ولی است ان یعدی من مال طفل، بره از پول بچه ادا بکند، کما یکلف، کما این که ولی مکلف است به ادای اعواض متلفاته. اگر این بچه رفت توی با کوچه بازی کرد، سنگ زد به شیشه ماشین شکست، چی رو تلفی که یا شیشه خونه مردم، چی رو تلف اون شیشه را ولی او میده؟ مثلا اگه پول داره بچه، از پول بچه برمیداره میده، نداره خود ولی از پول خودش پایه بده. اینجا هم همینجور، کما این که مکلف است ولی به ادای اعواض عوض متلفات این بچه، اون متلفاتی که اون لا خلاف فی زمانه، خلافی در زمانت بچه در نسبت به اون تلف شده ها نباشه. یا مکلف است ولی به قضاء دیونه، قضا بکنه دینهای این و قرضهای این بچه رو. بچه قرض داره، بایستی خودش نمیتونه بده، ولی او بده. غرامات، غرامت کشیده، یه چیزی به عهده او آمده، به تعهد شده است، چیزهایی که متعهد شده. مثلا فرض کنید زامن کسی شد، زامن کسی شده، اون کسی هم که مضمون و لحه فرار کرده، خب این غرامت رو بایستی این بچه بکشه. حالا که غرامت اون باید بشه، ولی از مال او بر می‌دارد و در راه اون غرامت صرف می‌کند.